نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين.
من رحمة الله أهل وعاد وأهل أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله بعدی در باب معاد بعد از مباحث کتاب و شهادت مسئله میزان است. یعنی به ترتیب اگر بخوایم بریم جلو، اول باید کتاب عمل باشه که حقایق اعمال رو انسان مشاهده کنه، بعدش باید شاهدان اعمال باید همون حقیقت مشاهده شده رو دوباره تأکید کنم، مرحله سوم آنچه مشاهده شده مورد سنجش قرار میگیره. میزان اسم آلت را یعنی وسیله وزن، وزن در زبان عربی یعنی سنجش، میزان به تعبیر فارسی امروز یه سنجه، یعنی آنچه که وسیله آن میسنجند و اندازه میگیرند. گاهی مثلا میزان حرارت بدیم به دماسنج بگذن میزان حرارت، گاهی مواقع میزان وزن و جرم و امثال اینها هست میشه مثلا ترازو، گاهی میزان اعمال است. پس ما خاطرمون باشه میزان اعمال نمیخواد وزن و سنجیده عمل را به معنی وزن جسمی بخواد بسنجه، میخواد ارزش عمل را بسنجه. این مسئله اول. مسئله دوم این است که خب هر جای هر چیو میسنجن باید واحدی میسنجن و باید ملاک میسنجن. مثلا ما اینجا در یک کفه مثلا کیسه میوه میداریم، حالا ترازوهای قدیم بود این بر مثلا چند تا وزن نمیداره که با این وزنه ها اون میوه ها رو اندازه گیری میکنن. تو عالم آخرت با چه چیزی اندازه گیری میکنن اعمال انسان رو؟ آیه شریف میفرماید که وزن و یامعدل حق. وزن رو مفسرین دو جور معنی کردن. بعضی معنی کردن این سنجش حق است، حتما سنجشی هست. بعضی وزن رو معنی وزنه معنی کردن، اون وزنه که میذاشتن تو کف ترازو، یعنی اون چیزی که باهاش میسنجیم. گفتن وزن و یامعدل حق یعنی در عالم آخرت با حق اعمال را میسنجن. نگاه میکنم ببینن هر عملی از حقیقت چقدر بهره داره، چون مجاز و اعتبار و پندار با عالم آخرت راه پیدا نمیکنه. انسان میکنن یک مسجد میسازه، مردم هم بهره و شهشه خیلی میکنن، تعریف میکنن این حرفا، ولی تو عالم آخرت که میره میبینه خبری نیست. میگن چون اخلاصی نبود، نیت صادقی نبود، در رشد تو تأثیری نگذاشت. اون چیزی اونجا باقی میماند که حقیقت داره، یعنی در رشد انسان اثر داره، اما تعریف و تمجیدها که امور اعتباری و پنداری هستن اونجا ظهور و بروز نه. پس به یه تعبیر میشه گفت ملاک سنجش حقیقت و واقعیت هست در مقابل خیال و پندار. اموری که انسان تو دنیا بهش مشغول است اما شریعت تایید نمیکنه، اینا در حقیقت همین امور پنداری هست. شریعت که مثلا میفهمد فلان کار گناه هست، فلان کار قبیح هست، یعنی در رشد تو اثر نمیگذاره، توهم میکنه که دنبال خیر رفتی اما حقیقتا تو را ارتقا و رشد نداد. لذا اینا حق نیستن، معصیت ها همیشه باطلند، انسان رو بالا نمیبرن. در یه تعبیر دیگه در روایات داره که میزان در عالم آخرت امام علیه السلام هستن. خب این به چه معناست؟ مشخصه دیگه، چون امام علیه السلام مظهر و تجلی حقاً حق تمام عیار نفس مبارک امرمون صلوات الله علیه هست. یا هر امامی میگه میگیم علیان و هو الصراط و المیزان، یا در سلام بر حضرت میکنیم السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال، این اختصاص رو امرالمومنین نداره، به هر امامی میشه مطلب رو اطلاق کرد، چون امام علیه السلام عین حقیقت است، عین واقعیت از وجودشون سرتاپا پره، توش یک بعد خالی مثل ما نداره. انسان میتونه این وجود پر رو بگذاره به عنوان معیار، بعد دیگران رو با اوش کنه مقایسه کنه. پس نفس امام خودش از خود وسیله سنجش است. درسته اینا رو گاهی حالا مثلا تفسیر میکنن، ترجمه میکنیم، مثلا امیرالمومنین ترازوی اعمالن، اما تعبیر ترازو تعبیر دقیقی نیست، چون میزان یعنی سنجه. درسته ترازو بیشتر مال سنجه وزن و کیلوه، درسته مال مطلق سنجیدن نیست. مسئله سوم این است که ببینید به قرآن کریم و روایات که مراجعه میکنید، راستی که توی کتاب مفصل باید نگاه کنید، میفرماید که اولا انسان ها یه میزان دارن، یک موازین. درسته هر کس برای خودش یک میزان دارد و چی؟ و موازین. فقط اما من خفت موازینو، اما من ثقلت موازینو. خب بالاخره انسان یک سنجه دارد یا چند سنجه، حالا به اون تعبیر ما یک ترازو دارد یا چند ترازو. پاسخش نستش که در عالم آخرت انسان یه بار اعمالش جدا جدا میبیند، هر عملی را جداگانه میسنجند، درست بهش نشون میدن که این عمل تو قدر و قیمتش چقدر. یه بار کل اعمال همه رو میذارن رو هم دیگه، همه رو با هم دیگه چیکار میکنن؟ میسنجند. به تعبیری میشه گفت یه بار اعمال را میسنجند، یه بار خود آدم رو میسنجند، هر دو نوع سنجشش هست. یه بار نماز انسان رو میذارن کنار نماز امربونی صلوات الله علیه، میگن این نماز امربونی صلوات الله علیه اسلام نماز تو ببین قیمتش چقدره، وزنش چقدره. روزه انسان رو کنار روزه امربونی صلوات الله علیه، یه بار دیگه کل وجود انسان رو میذارن در کنار وجود امام، میگن ببین از امام علیه السلام چقدر بهره داری، به اون مقدار که بهره داری ارزش داری. پس به کل انسانن میزانون و موازین، هر کسی یک میزان جمعی دارد و یک موازین چی؟ و یک موازین متعدد که مربوط است به تک تک اعمال. یه تعبیر دیگه هم در روایت آمده که گاهی به حسب اعمال موازین جدا میشه. مثلا میگن میزان و صلات جداست، میزان و زکات جداست، میزان و مثلا حج جداست. بعد حج همه ما رو با میزان حج میسنجن، حج مثلا صلات همه ما رو با میزان صلات، زکات ما رو با میزان زکات. یعنی پس میشه میزان ها به حسب اعمال جدا بشه. به حسب اعمال من یه نفر خودش باز 10 تا میزان داشته باشه، کل وجود انسان با هم دیگه، چون هر چیز سنجشی داره دیگه، طبیعیه دیگه، به تعداد تنوع اعمال و حوادثی که اونجا هستش سنجش هایی هم وجود داره. مسئله بعد این است که خب معلوم شد میزان آخرت یه ترازوی دو کفه نیست. اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل ترازوی امروزه که یه کفه داره روش چیزی میذارن بعد عددشو نشون میده 5 کیلو 10 کیلو، درست لازمه که کفه مقابل داشته باشه. حالا اگه یه کسی هم در خواب یه مکاشفه یه چیزی میزان شکل ترازوی دو کفه ببینه اشکال نداره، چون گفتیم باب تجسم مجردات خیلی وسیعه، اما حقیقت میزان در آخرت این شکلی نیست. مسئله بعدی وقتی شما عملتون رو بر میزان عالم و آخرت قرار میدن، اگر عمل شما خوب باشه سنگین میشه، اگر عمل شما پوچ باشه واقعیت نداشته باشه سبک میشه، میشه میزان خفیف. ولی نکته اینجاست که در زمین جاذبه پایینه، عملهای سنگین به پایین میرن، سبک ها بالا میرن. تو آخرت دقیقا برعکس، جاذبه کلن کجاست؟ بالاست. آنچه سنگین است به بالا کشیده می شود، آنچه سبک است همین پایین چیه؟ می ماند. لذا اونجا عمل سنگین انسان رو صعود میده، عمل سنگین انسان رو پایین چیه؟ نمی ماند. کلا نظام عالم آخرت مرکزش خداست، لذا انگار خدا رو تارون بالاست، بعد عرش است، بعد چی برد؟ کرسی. اینجا زمین، رو زمین عرش رو بذارن، رو عرش کرسی. اونجا تشبیه برعکس دیگه، خداوند اون بالاست، پایه های عرش به طرف بالاست انگاره، بعد کرسی کجاست؟ کرسی پله پایین تر از عرشه، بعد شما رو کرسی از این پله دوره چه هستید؟ پایین تر هستید. نظام عالم ملکوت نقطه محورش و جاذبهش همون طرفش از طرف علو و بالا هست. مسئله بعدی که میخوام حلش بکنیم این است که خب توی بعضی از روایات داره که انسان هایی که خیلی بد هستن اینها تو عالم آخرت سنجش ندارن. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در آیه قرآن هم اشاره به همین. خب چطور اینا سنجش ندارن؟ قرار عمل هر کس اونجا چی بشه؟ سنجش بشه. گفتن به خاطر اینکه اینها افرادی هستن که اعمالشون کلا پوچه، درسته؟ یعنی اصلا چیزی نیست که رو ترازو بخوان بگذارن. شدت استکبار و انانیت گاهی سبب میشه که هر کار خیلی هم که شخص انجام میده فقط یه ظاهری ازش بمونه و باطنی نداشته باشه. پس طبیعتاً میزان و سنجش برای اونایی هستش که یک عملی دارن، یه واقعیت و مایی درش هست، اون واقعیت و ما رو میرن ارزش گذاری میکنن. ولی اونهایی که دیگه شرک محض و کفر محض هستن، اونها برایشون اصلا سنجش هم در کار نیست. خب با توجه به این توضیحات، حالا به مناسبت این بحثایی که قراره ثمره عملی هم داشته باشه، این روایت شریف هم معلوم میشه که حضرت فرمودن ما به میزان شیء اون اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
دوستانم نیستم فکر کنم و این رجلک لتوزه و اعمالو فرمیدان فتمیلو به فیخرج و سلاته علیه فیزه و حافی میزانه فیرجه و بتوهیم فقط در ترازوی اعمال یا سنجه اعمال هیچ چیزی سنگین در از صلوات نیست. ما این چیزی باید توضیح بدیم با این مقدمات، باید این شکلی بگیم، بگیم سنگینی عمل یعنی میزان تأثیر عمل در تقرب الله. هیچی سنگین تر از صلوات نیست یعنی چی؟ یعنی سنگین ترین چیز و اثر بخش ترین چیز در ترقی نفس انسان به سوی خدا مسئله تعلق قلبی انسان است به حجت الهی. همونی که تو بحث امام شناسی هم بهش رسیدیم که محور تقرب چی است؟ الودت فی القربا است. بقیه اعمال فقط مقدمه هستن، حد دین و الا الحب و البغض. لذا در ترازوی عمل، در اون سنجه عمل، هیچ چیزی بیشتر از اون ارتباط با پیامبر اکرم و اهل بیت سلام سنگین تر نیست. بعد داره یک شخصی اونجا وارد میشه، اعمالش سبک است، در توزع اعماله و میخواد اینو چپش کنه، بندازدش، خلاصه رهاش بکنه دیگه، میگه تو ترازو چیزی نداره دیگه. بعد این صلوات رو که در پیامبر و اهل بیت فرستاده، اون ارتباط قلبی رو که داشته میاره، از کجا میاره؟ از درونش، یعنی دور و بروز پیدا میکنه دیگه، چون اینا همه در نهاد انسان هست. اون که دور و بروز پیدا میکنه، یه کفه ترازو سنگین میشه و بالا میره به طرف عالم توحید حرکتش میکنه. و هر حال اما مسئله بعدی حساب و سوال است. یک عنایتی بفرمایید، حساب و سوال در زبان عربی هر دوشون دو معنایی هستن. حساب گاهی به معنای اندیشیدن برای کشف چیزی است، مثل که ما اصلا میشیم یک مسئله ریاضی رو حساب میکنیم، یعنی تفکر میکنیم تا اندازه چیزی را به دست بیاریم، این میشه حساب. مثلا میگیم حساب کنیم این میز چند متره، مثلا یک متر میاریم، مثلا اندازه میگیم. گاهی مواقع حساب به معنای حساب کشیدن است. حساب مصدر باب مفاعله، حاسبه و یحاسبه و محاسبتن و حسابن، یعنی ناقش او فی الحساب، یعنی تو حساب کتاب باش چکشونه زن که میگن ها سبر رجل و شریکه، یک کسی با شریکش حساب میکنه، یعنی ازش حساب پس میگیره، حساب میکشه ازش. توی این که در مورد عالم آخرت که فرمودم اونجا حساب داریم، حساب به چه معناست؟ دو احتمال است. احتمال این است که حساب به معنای همین اندیشیدن باشه، یعنی خدا میشه حساب میکنه که اعمال شما چقدر. یکی دیگه این است که نه، خدا حساب پس میگیره، نه اینکه حساب میکنه. شما وقت در کسی حساب پس میگیرید، ممکنه مثلا خودتون بلد باشین، میدونین که طرف چه کار است، ولی ازش حساب پس میگیرین، میشین مؤاخذهش میکنین، سوال میکنین که اعتراف بکنه، اعتراف گرفتن. خب مرحوم در لوح تواتر رضوان الله علیه تو بعضی از آثارشون حساب رو به معنای همین اندیشیدن گرفتن، یعنی خداوند حساب میفرماید، یعنی خدا می اندیشد و تأمل می کند که نتیجه این کار این طرف چی میشه. بعد فرمودن خب این اندیشیدن که در مورد خدا معنی نمیده، بذار اینو حمله برای یک معنای خاصی کردن، این مقدار پیچیدگی داره. اما اینجا برای اینکه بحث روان بشه از اون روش استفاده نشده، اما معنای دیگه حساب یا معنای چی هست؟ معنای حساب پس گرفتن و حساب کشیدن هست دنبال شده. اون تفسیر دیگه از سرنامه هم میشه در آثار از سرنامه مراجعه بفرمایید. باز سوال هم در زبان عربی دو تا معنی داره. سوال گاهی معنی پرسیدن میاد برای اینکه انسان جهلش رو برطرف کنه، گاهی سوال معنی بازخواست میاد. اینجا سوال هم به معنی بازخواست فعلا حساب شده که توضیحش خیلی روانتر و آسانتر است. یعنی در قیامت یه مرحله از انسان حساب پس میگیرن و بازخواست میکنن، درسته؟ و قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارین اینهم بازخواست بشن. مالکم لا تناصرون این تا آخر آیه. خب طبیعتاً بازخواست مال چه چیزی است؟ بازخواست مال اعمال سنگه است، اعمال حسنه که بازخواست نداره. لذا با این توضیحی که الان داریم میدیم، حساب و سوال فقط مال بدی هاست، حساب و سوال مال خوبی ها نیست. با این توضیحی که الان داریم عرض میکنه، یعنی انسان بعد از اینکه کتاب عمل را مشاهده کرد و بعد از اینکه شاهدان اعمال شهادت دادند و بعد از اینکه اعمال ارزش گذاری شد، که شد مرحله میزان، حالا داشت بازخواست میکنن، میگن حالا دیدی چقدر خرابکاری کردی، چقدر بدی کردی، چرا کردی؟ درسته؟ اون رو بازخواست میکنن و ازش حساب پس میگیرن. خب با این توضیحات شما معنای مجموعی از روایات رو طبیعتا میتونید حل بفرمایید. حالا روایاتش اینجا نیومده، مثلا در روایت داره کسی که توبه میکنه از یه عملی دیگه ازش حساب نمیکشن. خب چرا؟ به خاطر اینکه وقتی توبه میکنه اون عمل زشت، صورت زشتش محو میشه. معنا حرف نمی، حساب مال اعمال بده، مال اعمال نیکو نیست. کسی که مثلا گاهی کار خیلی انجام میده در اثر کار خیرش از بدیهاش حساب نمیکشن. چرا؟ چون تو روایت داریم که خیلی از اعمال حسنه آثار اعمال سیئه را محو میکنه. یا مثلا در روایات داریم که میگم چه مضمونی که اگر انسان در دنیا خودش محاسبه کنه اعمالش را، در آخرت برو محاسبه نمیکنه. خب شما اگر به محاسبه عمل در دنیا مثلا مداومت بفرمایید، حاسب و قبلا تو حاسب بکنید، طبیعتا اینجا انسان اعمال خودش حساب میکنه، از خودش بازخواست میکشه، توبه میکنه، جبران میکنه، دیگه کار به قیامت نمیفته. این یه مثلا. مسئله دوم، خوب انقدر بفرمایید، ما توی روایاتمون یه نکته‌ای داریم، فرمودن بعضی ها حسابشون آسونه، بعضی حسابشون سخته. مثلا گفتن علما حسابشون خیلی سخته. مثلا کسی که عالم است از یک گناهش مثلا هنوز نگذشتن، از 70 گناه مثلا جاهل، مثلا یا از 70 شاید جاهل گذشتن. خب چرا مثلا ملاک اینکه حساب اعمال کم و زیاد داره چی هست؟ یکی از جهاتش این است که حساب عمل و بازخواست عمل به دائره عمل مربوطه. ببینید مثلا بنده گاهی مثلا در حیطه کار شخصی خودم هستم، یه کار کوچکی میکنم، خب مثلا یه لیوان میشکنم، میام یه آتوه لیوان شکندی دیگه، حساب میکنم دیگه، مؤاخذه من تمام میشه. یه موقع وقتی کسی مثلا اینجا یه بمبی میزنه مثلا فرض کنید، اونم یه کار کرده، ولی دامنه عمل خیلی چی هست؟ گسترده است. به همون مقدار حساب پس گرفتن و مؤاخذهش فرق میکنه. خب انسان عالم چون رفتارهاش تأثیر بسیار گسترده‌ای داره، یک حرف که میزنه این حرف میره هم در نفوس میچرخه، گاهی میبینید تا چندین نسل همینطور آثارش چی هست؟ باقی است. لذا تأثیرات عملش بسیار وسیعه. انسان جاهل توی یه کار شخصی خودش کار میکنه دیگه، به کسی کاری نداره. به مقداری که آثار اعمال گستردگی داره، و همون مقدار حساب اعمال هم چی داره؟ گستردگی داره. این یه جهت مثلا. جهت دوم، ببینید انسانی که ازش حساب میکشن میخواد بیاد آثار اعمالش رو مشاهده بکنه و پاسخ خوب باشه. اگه انسان نفسش تنگنا و زیق باشه، حسابش طولانی میشه، چون اعمال رو خیلی تدریجی آسته آسته کوچیک کوچیک میبینه. اما هر چقدر انسان تجرد پیدا میکنه و سعه پیدا میکنه، اعمال رو سریعتر و راحتتر مشاهده میکنه و عبور میکنه. و همین جهت ما توی تعابیر دینی داریم که انسانهایی که از مخلصین هستن، اونا که اصلا کلن حساب ندارن، چون عمل بد ندارن، چون حساب مالش بود، مال انسانهای بد بود. اما اونایی که یه درجه پایین تر هستن، به همون مقدار که نورانی هستن، حسابشون زود انجام میشه. گناهکارهایی که گناهشون زیاد هستش، حسابشون طول میکشه. یکی در عرصه حساب در قیامت مثلا سالها میماند، یکی از دیگه در عرصه قیامت مثلا خیلی سریع کل برق خاطر عبور میکنه. پس هم به میزان سعه نفس ما بستگی داره که چقدر حساب سریع باشه یا کن، و هم به دامنه اعمال ما بستگی داره. این یه بحث خیلی مهمی داریم در مورد حقیقت زمان. اینو باید خیلی اشاره عرض بکنیم که رد شیم، چون تو بحث برزخ هم اونجا هم احاله به اینجا شده بود. ببینید ما توی فلسفه وقتی از زمان میکنیم، خب این رسم اینجوری هست که میگیم زمان مقدار حرکت هست. بعد میگیم حرکت چی هست؟ حرکت جناب ارسطو تعریفی کردن، فرمودن که از خروج از قوه به فعل. یا ایشون مثلا تحلیلشون از این چیزایی که ما به اسم حرکت میبینیم این بوده که خب حتما اینجا قوه هست و فعلی هست و اینا، این حرکت از قوه شده از خروج از قوه به فعل. این دیگه شده یک نرخ حقیقتش رائجی که زمان عبارت است از مقدار خروج از قوه به فعل. بعد بحثی قدم رفته جلوتر، ادعی گفتن خب مجردات که قوه ندارن، پس مجردات هم زمان ندارن. این سیریست که ما تو فلسفه باش سر کار داریم. اما واقعیت مطلب اینطور نیست. ببینید واقعیت مطلب، ما وقتی میگیم زمان، زمان یه مفهوم عرفی است. کما اینکه حرکت یک مفهوم چی است؟ عرفی است. حالا که اینم جناب ارسطو در تحلیل خاصی که از این عالم ماده داشتن طبق نظریه ماده و صورت این حرکت های جزئی اینجا رو خروج از قوه به فعل میفهمیدن و تفسیر میکردن که اینا خودش محل بحث دیگه در فلسفه، ولی اونی که ما از حرکت میفهمیم که اینطور نیستش. که یه نوعی بفرمایید ببینید، مثلا فرض کنید ما اومدیم رفتیم در عالم مثال، به قول خیلی‌ها گفتیم عالم مثال ماده نداره، خب حالا ماده نداشته، ولی بالاخره شما تو عالم مثال که هستید تغییراتی رو میبینید، یه خوابی میبینید که مثلا تو خواب یک موجودی داره از یه جایی مثلا به یه جایی میره، نمیگین حرکت میکنه، معلوم داره حرکت میکنه دیگه، کسی شک نمی‌کنه در حرکت کردنش، میگیم نه آقا اینجا قوه نداره، اول اثبات کن قوه داره بعد بگو مثلا حرکت. اینطور نیستش که حرکت یک مفهوم کاملا عرفی است، یعنی وجود حرکت در عالم خواب در عالم مثال از بدیهیات درسته. حالا چه کسی بگه عالم مثال ماده داره یا بگن عالم مثال ماده چیه؟ نه این یه نکته. ما باید بریم تعریف حرکت رو دستکاری کنیم، مثلا به جناب ارسطو بگیم اگر عالم مثال ماده نداره پس شما حرکت در عالم ماده رو تعریف کردیم، همه حرکت رو تعریف نکردیم، نه که تعریف حرکت رو صفر بگیریم بعد برسیم به عالم مثال بعد حرکت در عالم مثال رو زیر سوال ببریم. نکته دوم این هستش که اگه شما یه مقدار عنایت بفرمایید، حرکت اشیا و مقدار حرکت اشیا یه حقیقت دو سویه است. یعنی چه دو سویه؟ یعنی یه تغییری در عالم خارج هست، این سر جای خودش، یه دریافت و فهمی من از او دارم، اونی که ما از حرکت میفهمیم مقدار دریافت ما از خارجه نه مقدار حرکت خارج. لذا شما میبینید در عرف زمان برای انسان گاهی تون میگذره گاهی کند میگذره، چه میبینید میشه که زمان کند و تون میشه؟ چرخش خارجی ممکن تغییر نکنه، گاهی من یه حقیقت خارجی رو آسته آسته میفهمم یه موقع سریع میفهمم، درسته؟ به تعبیر فنی اونی که ما از زمان میفهمیم میزان دریافت ما از خارج هست، یعنی بازخوردیست از رابطه خارج و ذهن. اگه این نکته رو بهش عنایت داشته باشید بعد یه مجموعه از معماها در مباحث اعتقادی دوباره حل میشه. مثلا چی؟ مثلا اولا میفرماید که توی صحنه قیامت برای بعضی حساب خیلی طول میکشه، برای بعضی حساب چیه؟ زود رد میشه. خب این وابسته است به سئودیق نفوس، کسی نفسش سئه داره همه اون حقایق رو در یک مدت کوتاه دریافت میکنه، کسی نفسش ضیق است همون حقایق رو به کندی درک میکنه. نمونه دیگه جام تر مشاهدات بزرگان و اینا مکرر میبینید که یک کسی مثلا 5 دقیقه میخوابه بعد وقتی بلند میشه به قدر مثلا فرق کنید 2 روز خواب میده. بعد از مکاشفات اینطوری هستن که در یه مدت کوتاه یک عالمه چیزی دریافت میکنه شخص، بیدار که میشه مدتش خیلی کوتاه. خیلی از اینا که تجربه مرگ موقت دارن مثلا یک ساعت طرف رفته تو کما برگشته، ولی خب یه قدر یه جلد کتاب حکایت تعریف میکنه. این به چی مربوطه است؟ به مقدار سعه نفوس، یعنی اون اونجا دریافتاش تفصیلی و فراوان است، اینجا تو این عالم اینطور نیست. ما اگه اینو متوجه بشیم بعد به راحتی میفهمیم که میشه به حسب عوالم مختلف زمانها چی بشن؟ متفاوت بشن. یعنی در دنیا نیم ساعت بگذره واسه یک کسی در برزخ یه عالمه بگذره، یا بالعکسش. مثلا تو بعض از حکایات هست که مثلا الان من درست خاطرم باشه مثلا حضرت عیسی علیه السلام یک کسی قبر کنار قبری رد میشدن، از صاحب قبر پرسیدن که مثلا تو کی مردی؟ گفت مثلا من 800 سال پیش مردم، مثلا من کم چون چیزی گفتن خب چه شده در تو چه گذشته؟ گفت من وقتی که مردم مثلا یک مثلا همسر بهشتی برای من آوردن، من آمدم اینو نگاه بکنم دستم خود به گردن بندش کردم، بندش پاره شد ریخت رو زمین، بعد داشتم دونه های گردن بند جمع میکردم شما از راه رسیدید. یعنی اینجا 800 سال گذشته، اون اونجا تازه فقط به قدر نگه چند دونه گردن بند رو زمین جمع بکنه، به حسب نشعات کاملا قابلش قابل سئودیقه. چرا؟ چون یه سر مسئله زمان برمیگرده به سئودیق نفوس. سئودیق نفوس تو عوالم مختلف زمان میسازن، زمان رو کم و زیاد میکنن. بعد وقت ما کاملا میتونیم این مسائل رو هضم بکنیم که مثلا در عالم قیامت در یه صحنه واحد یه صحنه برای بعضی ها طول میکشه برای بعد یا طول نمیکشه. ولی اگر ما زمان رو به معنای خشک فلسفیش معنی کردیم، دیگه نسبیت زمان در عوالم قابل توضیح دادن نیست، چون اون حرکتی که اونجاست حرکت ثابتیست، اون حرکت که اونجا شدنی نیست. این بحث نسبیت زمان در عوالم خیلی از نکات روایات را حل میکنه، ولی ربطی به نسبیت زمان در مباحث فیزیکی نداره. خاطرتون باشه نسبیت زمانی که انیشتن میگفت اصلا یه اصطلاح کاملا متفاوتی است. و اما مسئله بعدی، یکی دیگه از چیزهایی که در عالم آخرت انسان میبیند، یکی دیگه از تجلیات، تجلی صراط است یا پل جهنم. ببینید صراط یا پل جهنم برای خودش باز یک صحنه و یک چهره دیگه است از عالم آخرت. قرآن کریم میفرماید که باطن این عالم دنیا در اون دنیا میشه جهنم. اصلا دنیا ملکوتش یه است جهنم. همه از این جهنم عبور میکنن چون همه وارد دنیا میشن. به مقداری که انسان به این دنیا و دار غفلت تعلق پیدا میکنه، به اون مقدار تو جهنم فرو میره، از آتیش به جهنم بهره میبره. به مقداری که انسان از این دنیا اعراض میکنه، از آتیش جهنم فاصله میگیره. لذا تجلی این زندگی دنیا تو آخرت این شکلیست که شما جهنم رو مشاهده میکنید، همگان حتی پیامبر اکرم و اولیای الهی وارد میشن بر این جهنم. اما وارد میشن معنی داخل میشن نیست. حتما اعتقاد دارید کلمه ورده در زبان عربی به معنای دخول نیستش. اونجا یک دخلیت خلو دارن، یعنی رفتن در درون چیزی. یک ورده دارن، یعنی چی؟ یعنی مشرف شدن بر چیزی. میگه ورد تو علن نهر فاخذ تو منهول ما. درسته ورد تو علن نهر یعنی نگه رفتم تو رودخونه، رفتم بالا سر رودخونه. این منکم الا واردها یعنی همه بر جهنم مشرف میشید، از روی جهنم عبور میکنید. اما اگر کسی تعلق به دنیا نداشت، اصلا این آتش جهنم پر او را نمیگیرد، عبور میکنه، رد میشه. اینا اونایی هستن که به دنیا آمدند، دامنشون آلوده به دنیا نکردن و از این دنیا رفتن، تعلقی به دنیا پیدا نکردن. اونایی که به دنیا تعلق پیدا میکنن، به مقدار تعلقشون از این آتش بهره دارن. حالا دیگه انواع اقسام داره، حوصله کردید روایاتشو نگاه کنید. یه موقع از انسان قشنگ معصیت میکنه، تجلیش تو قیامت اینطوریه که میفته تو آتش بعد توبه میکنه دوباره میاد بیرون. یه موقع از شخص مثلا کار مکروه انجام میده، حرارتی که از اطراف میزنه این حرارت انسان رو آزار میده اما نمیسوزونه. صراط عبارت است از اون مسیر حرکت انسان در زندگی دنیا، یعنی تجلی کل زندگی اونجا میشه. چی میشه؟ صراط. و همین جهت توی روایات داریم که هر کسی برای خودش صراطی داره، یعنی شما وقتی اونجا وارد میشید هر کی برای خودش جاده‌ای داره و حسب عمل تو روایات داره جاده پهن و باریک میشه. یعنی کسی اعمالش خیلی خوبه یه جاده فراخ و گسترده است، اون وسطش میشن آتیش به شما نمیزنه. برای بعضی ها باریک میشه و باریک میشه و باریکتر، همونطور که رامیان از اطراف گرما میزنه بالا. دوره باید داره بعضی ها با مرکب میرن، با سرعت عبور میکنن، بعضی ها دوان دوان، بعضی ها پیاده، بعضی ها چهار دست و پا و سینه خیز، یعنی به زور این مسیر داره میره. برای تو مسیر هم داره داره گیر میکنه، هی خوف میشه. بعضی ها داره که میفته بعد دوباره مثلا یه عمل صالحی دستش رو میگیره درش میاره. یه مقداری مثلا بعضی مدتی آویزون هستن. اینا تجلیات این زندگی دنیای انسان است که میتونه حالا به اختصار تجلی کنه، به تفصیل تجلی کنه. از یه نگاه دیگه اگه نگاه بکنید، کل همه این صراط هایی که به سوی بهشت هستن همشون یه حقیقت واحد دارن، بالاخره مسیر به سوی بهشت است. لذا مثل بقیه حقایق اخروی، صراط هم یه نفع وحدت در کثرت برای خودش داره. از یه جهت صراط واحده، از یه جهتی هستش صراطات متعدده به تعداد نفوس، برای خودش جدا جدا هم چی هستش؟ تجلی داره. مثلا تو روایت اول داره که جهنم رو همه میبینن، بعد صراط کشیده میشه. حالا این تعابیر رو بعدن خودتون دقت کنید. صراط چی هستش؟ کشیده شدنیه، یعنی پل آماده است بذارن این بالا. از اینجا شروع میشه، آستاستن میره تا میرسه به اونجا. چرا؟ چون زندگی شما اینطوریه دیگه. زندگی شما از یه جا وارد میشین، همونطور امتداد پیدا میکنه. داره فیومد دو علیها صراطان، یه صراطی رو روش میکشن. این صراط که میکشن شما تو همزمان میرین جلو، میرین جلو. بعضی از صراط ها وسط راه چی میشه؟ قطع میشه، بریده میشه و کلن تموم میشه، میفته تو جهنم. بعد از سراتا ادامه پیدا میکنه، میره مثلا تا میرسه به در بهشت. خلاصه انها حرکت کردن متفاوته. تو روایت داره که مثلا پیامبر اکرم ائمه السلام اینها کل برق خاطف از روی سرات عبور میکنن، یک چشم هم زدن و هیچ حرارتی هم بهشون نمیرسه چون تعلق به دنیا ندارن، سیرشون چی از سیرشون سریع هسته. خب این یه مسئله که پس سرات و جهنم و بهشت تجلی و ملکوت همین دنیاییست که ما درش زندگی میکنیم. مسئله بعدی که توی روایات مکرر داره که جواز عبور از صراط به لایت امرحمن صلوات الله علیه هسته، یعنی چی؟ این حقیقتش این هستش که یعنی اگه کسی بخواد به بهشت برسه جز با ولایت شدنی نیست. این از بحثای قبلی دیگه خوب مشخصه، تا اون پیوند قلبی برقرار نباشد انسان از اینجا عبور نمی کنه. بعضی از مراحل رو انسان با اعمال ظاهری هم میتونه عبور کنه، لذا داره اونجا مثلا عقبه صلات دارد، عقبه صوم دارد، عقبه زکات دارد، اما بعضی از مراحل و عوالم هستش بدون ولایت کسی رد نمیشه. لذا ممکن است کسی تا جایی بیاد بعد در اونجا چی بشه؟ متوقف بشه و بیسته. این هم که معناش مشخص دیگه، تجلی ولایت امرمون بر صراط برای هر کسی هست و تو اون اتفاق نیفته رد نمیشه. حتی خاطر شرفتون باشه از حضرت امام صادق علیه السلام دارم مفضل ابن عمر پرسید، گفت شما که میگین هر کس که میخواد رد شه باید محب به امیرالمومنین باشه، پس این امم پیشین که امیرالمومنین نمیشناختن چی میشن؟ چون بهش نمیرن. حضرت فرمودن اینا خدا رو دوست داشتن یا دوست نداشتن؟ گفت خب دوست داشتن خوبارشون. گفتن ممکنه کسی خدا رو دوست داشته باشه امیرالمومنین دوست نداشته باشه؟ گفت نه. فرمودن لذا اینا در قیامت که وارد میشن همشون جزء محبین امیرالمومنین صلوات الله علیه هستن، یعنی محب به امیرالمومنین الزاما لازم نیست که امیرالمومنین به اسم بشناسه. به همین ملاکی که تو این روایت آمده بسیاری از مستضعفین اونجا چی میشن؟ عبور میکنن. ممکن اصلا یک کسی که نام شیعه است اونجا توقف کنن، اما جماعت های از مسیحیان عبور کنن. چرا؟ چون اینا اصلا امیرالمومنین به اسم نمیشناسن، اما محب به خدا، محب به حضرت عیسی، میرن اونجا امیرالمومنین را هم که میبینن با تمام وجود دوست میدارن و چی میشن؟ رد میشن. یعنی شناخت تفصیلی اسمی شرط نیست. حضرت فهمونن محبت ولایت امیرالمومنین و حقیقت امیرالمومنین لازم هست. مسئله بعدی که مسئله قابل توجه است اینه که با این توضیحات میشه گفت صراط در عالم آخرت عین خود انسان است. چون این صراط تجلی عمل است و عمل ظهور و بروز چی؟ از عمل ظهور و بروز خود انسان است. درسته؟ طبیعتاً پس صراط هر کسی ظهور و بروز نفسشه، یعنی نفس وقتی بازش کنیم تجلیش میشه چی؟ میشه صراط انسان. انگار کلش خلاصش فشردهش در نفس ما موجود. مسئله بعدی این استش که اون صراطی که صراط مستقیم صاف میرسه به بهشت اون یکی بیشتر نیست، اون کدوم صراط امام است. ولی بقیه مستقیم و بیخطر به بهشت راه پیدا نمی‌کنن. لذا باز در تعابیر داره که علیان هو از صراط و میزان، اون صراط حقیقی که طریق مستقیم هستش نفس امام علیه السلام. از روایات دیگه هم داره که حضرت فرمودن از صراط و صراطان صراط و فل دنیا و صراط و فل آخر از صراط و فل دنیا که از امام مفترد و طاقه، اون کسی که مسیر رسیدن به بهشت است نفس امام و ذات چیه؟ امام. این توضیح برای چی داریم عرض میکنیم؟ به خاطر اینکه خب بعضی گفتن باید بگیم صراط عمل امامه. جوابش نستش که در عالم آخرت عمل و عامل و همدیگه یکی هستن. درسته؟ اون عمل ملکوتش تجلیش خود امام است. لذا نمیخواد بگیم صراط چی است؟ عمل امام است. میشه گفت صراط خود امام است. این تعبیرم به کار ببنیم صحیح هست. یه نمونه هم که توی روایت آمده که دیگه یکی از مکاشفات پیامبر اکرم که حضرت شروع کردن تعریف کردن که من دیشب عجایبی دیدم از مشاهدات خودشون در شب گذشته. از مکاشفات چون به هم فهمودن نمونه های از حرکت افراد رو برای صراط توضیح بود. و اما درس دهم جزا بهش جهنم. بعد از اینکه کتاب آمد و بعد شاهدان اعمال اومدن، بعد با میزان ارزش گذاری شد و بعد با حساب و سوال بازخواست شد، افراد اینو به شکل صراط هم تجلیشو درک کردن، از اینجا بعد میرن سراغ چی؟ سراغ بهشت و جهنم. یعنی انسان در یه مرحله عمل را میبیند، در یه مرحله دیگری میخواد پاداش عمل را ببیند. تا اینجا همش با خود اعمال درگیر بودیم که مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره. از یه بعد دیگه بعد از عمل عبور میکنه میرسه به محصول عمل، میشه عالم، میشه عالم جزا که اون محصول عمل میشه بعد بهشت و جهنم. حالا اینجا ما با چند تا نکته و چند تا دقت طرف هستیم. ببینید مسئله اول، مسئله اول این است که پاداشی که به انسان میخوام بدن و اون جزایی که میدن، گاهی مواقع مثل امتحانات مدرسه که مثلا ما یه کارنامه داشتیم، مثلا 29 درس امتحان میدادیم، جلو هر کدوم میشدن نمره میدادن، تک تک اعمال برای خودشون پاداش دارن اونجا، دونه به دونه اعمال نظر پاداش های تفصیلی داره. بعد یه معدل تهش داشتیم تو کارنامه، میخواستن مثلا معدل شما کلش مثلا شد مثلا 19، درسته دیگه کار نداشتن که حالا یه 16 داشت دو تا 20 داشت نامی حرفا. اونجا هم یک پاداش جمعی داریم که محصول کل اعمال است، یه مجموعه پاداش های جزئی جزئی و دانه دانه. پاداش کلی حقیقتش چی است؟ تجلی نفس شماست. چرا؟ چون نفس شما محصول کل اعمال شماست. اعمال شما را اگر همه رو بریدن با هم دیگه میشه همین نفسی که الان دارید، این بادخورد کل اوناست دیگه. لذا اگه این نفس شما بگم دور بردش چی میشه؟ درسته؟ این میشه معدل آدم. اگه دونه دونه بخوان نمره بدن و پاداش بدن، میشه پاداش های چی؟ گسترده. خب با توجه به این نکته، شما وقتی که در عالم آخرت رفتید، دو جور جزا در مورد شما میشه وجود داشته باشه. یه جزایی که ملکوت خود نفس شما و باطن شماست، یه جزایی که جزای تفصیلیست به تعداد تک تک اعمال. این نکته اول. نکته دوم، اینا رو خوب همراهی بکنه با این چند تا نکته ها که اینا به ظاهر حرفای مثلا پیش افتاده است، ولی نیاز داره که توش دقت بکنید، میبینید یه عالمه از ریزکاری های آیات قرآن حل میشه. همون حکایتی که آدم از دور فکر میکنه اینا چرا با هم دیگه ناهماهنگن. قرآن کریم اولا میفرماید که عمل شما با جزا یه نسبت تکوینی داره، نسبت قراردادی نیست. واقعا کارهای خوب نورانیت میاره، رشد میاره، واقعا کارهای بد تاریکی میاره، ظلمت میاره. این گام اول. چرا تو جلوی قبلم خوندیم گفتیم که این اثر طبیعی عمل است، مثل اون حکایت نیست که میگن کار بد بکنی میزنیمت، درست خود به خود انسان متضرر میشه. این مسئله اول. مسئله دوم، یه قدم که میایم جلوتر، این اعمال ما به اعتبار اثری که داره با ما یک نحوه اتحادی داره. پس یه اتحاد داره اون پاداش با عمل، چون اینا با هم دیگه مرتبطن دیگه. یه اتحاد هم داره عمل با نفس من، چون نفس من ساخته شده این اعمال است. حالا یه سوال، اعمالی که ما انجام میدیم عین پاداش اخروی است یا اینا چی هستن؟ یا اینا آثار اعمال میشن پاداش‌های اخروی؟ چون قرآن کریم گاهی میفرماید لا تجزون الا ما کنتم تعملون، گاهی میفرماید که ما تجزون الا بما کنتم تعملون. این با این وسط چی کار هست؟ بالاخره پاداش اخروی خود عمله یا به وسیله عمله؟ جوابش نستش که وجود ملکوتی هر چیزی نسبت به اصلش هم رابطه عینیت داره هم رابطه سببیت. یعنی اون چیزی که شما اونجا میخون بهتون میدن از جهتی عین همینه، چون باطن همینه. از جهتی هم بالاخره این ظاهرش بود اون باطنشه. بذار میتونید بگید چی؟ بگید اون به سبب اینه. پس این دو تا تعبیر با هم دیگه سازگارن که بگیم پاداش عین عمل است یا پاداش به سبب عمل است. این یه مشکل رو حل میکنه. مسئله دوم، این در آیات قرآن هم آمده دیگه. در آیات قرآن فرمود که کل ما رزق و من ها من ثمرات رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو بهش هر رزق به اینا میدن، مثلا یه سیب میارن یه اینه که قبلا من خورده بودم، گلابی میارن میگه اینا تو ما قبلا خورده بودیم. خب قبلا کجا خورده بوده؟ این در واقع این سیبی که میدن همون زیارت امام علی السلام است که یه وقت دنیا رفته، قبلا اونجا استفاده کرده، حالا داره شهر ملکوتیشو میبینه. لذا به دقت اگه شما اینو قد بفهمید، شما وقتی میرید زیارت امام علی السلام همین الان پاداشو شما دادن، درسته؟ میگه که بعدا بخوام شما پاداش بدم. نقد نقد است. حالا مردم گاهی میگن اینا نسیه است و حالا کی بده کی نده، اینجوری نیست. همه چی نقد تو عالم. مهم این است که شما همین ملکوتشو ببینید. اگه دیدیم کار خلاص میشه. اگه ندیدیم اون موقع که میبینیم میگیم که اینه که قبلا ما خورده بودیم، اینه که قبلا ما گرفته بودیم. تک تک اعمال برای خودشون ملکوت جدا دارن و اینا با ملکوتشون هم رابطه سببیت دارن هم رابطه عینیت. این یه مسئله. و باز چون همه اینا با نفس انسان متحدن، میشه گفتش که در عالم آخرت به شما چیزی نمیدن مگر خودتون، وجود خودتون رو براتون باز میکنن و نشون میدن که که بودید و چه بودید، از کجا آمدیم و به کدوم طرف داریم حرکت میکنیم. رو قالب تشبیه نفس آدم با اعمال، حکایت شکایت همون فلش هست مثلا با اون فیلمی که پخش میشه، یعنی اون فیلم رو جمعش بکنیم میشه همین فلش، فلش رو بازش کنیم میشه چه اون فیلم. نفس انسان رو اگه بازش کنن بشه کتابا یعنی قام منشورا، یه اون سلسله اعمال با اون صبر ملکوتیشون. خب بهشت و جهنم محصول کجاست؟ بهشت و جهنم محصول مجموعه اعمال وقتی همه رو میذارن رو هم دیگه است. یعنی اونی که معدلش مثلا فرض این بالا مثلا نمیدونم والا نمره قبولی یا چند ده 12 14، اون که معدلش بالای اینه میره بهشت، ما که معدلشون زیر اینه مثلا میرن کجا؟ میرن جهنم. بهشت هم برای خودش باز مراتب داره، جهنم برای خودش داره مراتب داره. دیگه ممکن است کسی مثلا یه سری کاراش خیلی بد باشه، استرش خوب باشه، اون خوبا و بدا کسب و انکسار میکنن، معدلش میشه 14.5 آخرش میره بهشت. و بالعکس کسی ممکنه چند تا مثلا نمره خیلی پایین صفر داشته باشه، کل مثلا نمره 20ش هم مثلا چه بشه خراب بشه بره جهنم. کسی میخوان ارزیابی کنن بهشت و جهنم بودنشو باید برآیند کل رفتارهاش با هم دیگه بسنجن. تا اینجا هم مسئله خیلی پیچیده نیست. مسئله بعدی که یه مقدار پیچیده تر میشه، باز ما با یک پدیده مواجه میشیم که برای حل این پدیده مجبور میشیم با ساختار بعد و قواعد فلسفی رو بشکنیم. اینجا فقط سوالش رو عرض میکنم و حقیق جوابش رو انشاءالله سربازانی که بیشتر کار عقلی میکنن دنبال بکنن. ببینید ما تو دستگاه حکمت متعالی خودمون چی میگیم؟ ما تو حکمت متعالی میگیم خداوند متعال اون بالا و بعد عالم کلیات هستش، مثلا فرق کنیم حالا اسماء و صفات یا عقل رو، بعد خود میشه میاد که عالم مثال، خود میشه میاد عالم چی تر. یک سلسله درست میکنیم که این سلسله سلسله خطی است، به تعبیر سلسله زرزری نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سیب که اینجا رو میز هست، این سیب هم ملکوت داره تو بالا، درسته؟ تو دستگاه حکمت متعالی ما. بعد مثلا 10 تا سیب دیگه هم هستن، اینا هر کدوم یک ملکوت دارن تو عالم مثال، بعد کل سیبا با هم دیگه جمع میشن مثلا میشه رب و نوع سیب به قول بعضیا، درسته؟ بعد رب و نوع سیب و گلابی و هلو اینا همه با هم دیگه فوق فوقش مگه اگه باشه میرن مثلا تو یک رب و نوع بالا رب و نوع میوه دیگه، اونم میره بالاتر تو رب و نوع مثلا اجسام و دیگه این سلسله هرمی میره بالا، درسته؟ یعنی بالاخره سیبا همه با هم دیگه وصلن، گلابی هم همه چی هستن با هم دیگه. اما ترسیمی که روایات ما از عالم آخرت ارائه میده یک ترسیم ضربدریه که این خیلی معضلات فلسفی هم حل میکنه. حالا اگه سربران خواستن دنبال کنن ببینید مثلا چی میفرماید، نمونه هاشو من عرض بکنم. میفرماید مثلا شما قرآن کریم رو که میبینید مثلا 6000 تا آیه داره، هر آیه اون بالای ملکوت داره دونه دونه، خب اینا با هم دیگه. بعد کل آیه های سوره مثلا یاسین یه ملکوت داره، میاد یه جمع میشه میشه ملکوت داره. سوره چی؟ یاسین. اینا میشه ملکوت سوره مثلا آل عمران، ملکوت مثلا سوره الرحمن، جدا جدا. بعد کل اینا با هم دیگه یه ملکوت دارن، میشه ملکوت چی؟ قرآن. تا اینجاش که خوبه دیگه، هم تو شبکه هرمی میرشه بالا. بعد ملکوت قرآن جداست، کنارش ملکوت نماز و روزه و حج و اینا، باز همه اینا با هم دیگه جمع میشن میشن ملکوت عبادات. بعد کنار اینا ملکوت اعمال حسنه دیگه هم جمع میشن، کلش میشه ملکوت اعمال چی؟ حسنه. این شبکه رو هم همه رو داریم، ولی نکتهش اینجاست که توی روایات ما میفرماید که این شبکه در اینه که این شکلی هم دیگه وصل میشن، از چند تا زاویه دیگه هم اینا تو هم هم وصل میشن. مثلا چطور؟ مثلا تک تک آیه های قرآن که برای خودشون ملکوت داشتن، هر آیه رو هر کسی میخونه برای خودمون که میخونم یه ملکوت داره. بعد سوره یاسین رو هر کی میخونه، سوره یاسین هم برای هر کسی یه ملکوت داره. یعنی اونجا یک ملکوت سوره یاسین شما میبینید، یه ملکوت سوره یاسینی که حسن آقا خونده، یه ملکوت سوره یاسینی که حسین آقا خونده، یه ملکوت سوره یاسینی که فلان آقا خونده. بعد کل سوره یاسین که ملکوت داشت به تعداد اینا ملکوت دارن، باز من سوره یاسین خوندم، آل عمران خوندم، چی خوندم، همه قرآنه که من خوندم باز یه ملکوت جدا داره. قرآنه که شما خوندین دوباره چی داره؟ یه ملکوت جدا داره. قرآنه که من آقا خونده یک ملکوت جدا. یعنی آیه ها با هم دیگه میشن سوره، سوره ها میشن قرآن، میره بالا. این از یه زاویه. از زاویه بنده که نگاه بکنید قرآنایی که من میخونم خودش باز جدا جدا ملکوت داره، کلش با هم دیگه ملکوت داره، کل قرآن خوندن من یه ملکوت داره، باز کل اعمال حسنه من چه داره یه ملکوت. همه اینا رو شما تو هم دیگه اونجا چیکار میکنید؟ مشاهده میکنید. شبیه اینو تو عالم دنیا یه نظریه هستش، حالا بعضیا به عنوان نظریه فیزیکی هم مطرح کردن، فیزیکدانا نپسندیدن، ولی اگه حوصله کردید مطالعهش بکنید، یه مجموعه کتابای نوشته آقای به اسم جهان هولوگرافیک و ذهن هلوتراپیک، اگه بنده درست تلفظ بکنم، که یه کتاب دیگه هم داره نسبت فیزیک جدید و عرفان. توی تصویرهای هولوگراف این مسئله فلجمله هست. تصویر هولوگرافیک این شکلیه که یک عکس یا مثلا فرض کنید از این اتاق میگیرن و علال قاعده باید هر جای تصویر بیفته یک جای عکس، ولی این عکس خصوصیت عجیبش اینه که وقتی عکس از کل اتاق میگیرن شما یه گوشه از گوشش قیچی میکنید، این عکس که دور میبینید ظاهر میکنید کل عکس روش هست، با دور از این دیگه که قیچی میکنید با کل عکس روش هست، یعنی تمام تصویر تو همه جای عکس چی میشه؟ منعکس میشه. فقط خصوصیتش این هستش که وقتی یه تیکش رو قیچی میکنیم ظاهر میکنیم یه ذره اون کل تصویر مادتر اون تو هستش، باز هر چیز قیچی میکنیم باز کلش اونجا چیه؟ هست. یعنی همه چی تو همه چیه. درست نظام عالم هستی ترسیمش در نگاه اهل عرفان که مشاهده کردن و توی روایاتی که ما داریم نظام همه چی تو همه چیه، نه نظام هرمی مارن که اینا دست دست در هم دیگه جدا باشن. شبیه اینو سروران اگه حوصله کردن حتما پیگیری کنن تو مباحث عقلی در کیفیت وجود مجردات در عالم عقل بزرگان دارن که میگن نظام عقول چجوری هستش، نظام مرایه متعاکسه که تو هر چیزی همه چی رو پیدا میکنید. شما مثلا در یه عقل که تأمل میکنید همه عقول اونجا چیکار میکنید میبینید. خلاصه عالم قیامت این شکلیه. روایات ما میگه شما وقتی رفتین وارد مثلا عالم قیامت شدید یه بار حقیقت کل نمازاتون رو میبینید، یه بار حقیقت تک تک نمازاتون رو، یه بار حقیقت کل نمازای همه با هم دیگه. مثلا حقیقت قرآن میاد در عرصه قیامت به عنوان یک جوان زیبارو، همه حقیقت قرآن رو چی میکنن؟ میبینن. نمونای از روایاتش صفحه 150 و 152 بعد آمده. به هر حال اون چیزی که مسلمه است این استش که اعمال انسان حالا با همین نظام تو درجه‌ای که داره در عالم آخرت حالت تجسم پیدا میکنه، که ببین میگن چی؟ میگن تجسم اعمال. تجسم اعمال یک از مسائلی است که از نظر نقلی از مسلمات است که عمل انسان به علاوه شکل پیدا میکنه و روایاتش در حد تواتر مثلا تعداد محدودی نیست که انسان بخواد درش تأمل بکنه، نسبت به اعمال مختلف و ابواب مختلف تفسیراتش در قیامت بیان میشه. خب حالا از اینجا میخوایم پول بزنیم به یک بحث مهمتر. اون بحث مهمتر همین است که آیا معاد جسمانی است یا روحانی. دعوای مشهور، ببینید این دعوای مشهور تفسیرهای مختلف داره، تا تفسیرش رو مشخص نکنید تکلیف دعوا مشخص نمیشه. خوب دقت کنید، قدیما که میگفتن معاد جسمانی است یا روحانی، دعوا سر این بودش که تو آخرت جسم داریم اینقدر. مشیا میگفتن آخرت کلا همش شرط محض است، جسم و مثل اونجا وجود نداره. متکلمین گفتن نه اونجا جسم داره، مجرد من واقعا درخت داره، رودخونه داره، همه چی داره. خب حق با کی است؟ با این توضیحات یقینا حق با متکلمین است. عالم و آخرت بدونید چک و شبهه پر از اجسام است، اجسام حالا مثبت یا اجسام چی؟ منفی. دعوای دوم این بودش که آیا تو عالم آخرت همین جسم مادی حضور داره یا یه جسمی از یه جنس دیگه؟ با توجه به بحثایی که عرض کردیم معلوم میشه جسم اخروی این جسم مادی نیست، اصلا موطن عالم آخرت یه عالمی ورای اینجاست. پس معاد جسمانی هست اما جسم مادی نیستش، که یک جسم ملکوتی است. البته این اجسام مادی هم میان اونجا، تأکید کردیم اینها هم در اونجا حضور دارن. طبیعتا با این توضیح دعوای معاد جسمانی و روحانی هم قابل چی است؟ تفصیل است. یعنی معاد جسمانی است به این معنی که اونجا جسم داریم اما مادی نیستش که آخرت بشه و دنیای جدید. خب آیا معاد فقط جسمانی است؟ باید تأکید بکنیم نه، معاد جسمانی و روحانی است. یعنی در عالم آخرت هم پاداش های جسمانی وجود داره هم پاداش های روحانی وجود داره، هر دو نوع پاداش در عالم آخرت حضور داره. اینم یک مثال. خواهش
می‌کنم. یه شما عرض دیگه شما. اللهم صل علی محمد.